جناب میر علی نقی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام دوستداران گرامی موسیقی ایرانی و امیدوارم که تو این برنامه بتونم در حق خودم مثمر باشم و در خدمت دوستان قرار بگیرم. خیلی ممنونم از لطف و محبت شما.
ما از شما سپاسگزاریم. درست عرض کردم استادی که از مهمترین رخدادهای دهه 30 ظهور ارکستر گلها بود، درسته؟
بله درسته. دهه 30 در واقع وقتی که ما میگیم خود دهه 30 به یکی دو مقطع کوچیک‌تر خودش مثل یک زیرمجموعه تقسیم میشه. در واقع ما اینجا باید از سال 33 و 34 صحبت کنیم. بله. که یه نوع آغاز رنسانس رادیو و به این آغاز یه نوع رنسانس کوچیک اما بسیار مؤثر هست در امر اولا تنها رسانه وجود در اون زمان رادیو. میده که تلویزیون اول ایستگاه خصوصیش به صورت خیلی محدود با برنامه یک چند ساعت در روز تا سال 37 تأسیس شد و تا سال 42 و 43 اساساً تلویزیون جایگاه و جدیتی نداشت.
بله.
رادیو حرف اول و آخر رو میزد و تنها رسانه موجودی بود که در تمام اقشار مملکتی نفوذ داشت. ببینید خب روزنامه هم رسانه بود اما برای خوندنش نیاز به سواد بود که خیلی از مردم نداشتن، اما رادیو رسانه بود صرفا شنیداری و نفوذش در توده مردم بسیار بود. تا سال 1333 به خاطر وضعیت مخشوشی که در نظام سیاسی کشور از شهریور 1320 و حمله متفقین، از اون موقع یه جور اختشاشی وجود داشت در سر تا سر کشور به خاطر تغییر سیستم هایی که تو اون 12 سال ما بین جنگ جهانی دوم تا سالهای ملی شدن صنعت نفت. بله. بود. یعنی اگه بخوب سیاسی نگاه کنیم از دوره نخست وزیری محمدعلی فروغی زوکالمرغ تا دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، ایران آشوب‌های بسیاری رو دید که تو اون 12 سال به هر حال وضعیت سازمان موسیقی رادیو هم از این بلبشو، از این بلا تکلیفی، از این آشفتگی در امان نبود. یعنی رؤسای چندی رو عوض کرد که البته با توجه به محدودیت تعداد شایستگان موسیقی بین این افراد به اصطلاح همونجور پستا دست به دست میشد، ولی به خاطر عدم کفایت مدیران بالا، مدیران ارشد که اکثرا موسیقیدان نبودن، برنامه های هنری و طرح‌های پیشرفته افرادی که میشه خب اسمشون هم برد، استاد کلونل وزیری، استاد خالقی، دیگران و آقای جواد معروفی در این مدت کوتاهی، اینا هیچ کدومشون طرح و برنامه‌شون به جای نرسید. در مقاطعی تونستن با تأسیس ارکسترهای منسجم و استخدام تکنوازان و استاد برنامه‌های بسیار درخشانی و پدید بیاورند. بله. که فهرست اون برنامه‌ها برای ما فقط مونده رو کاغذ و از بسیاری از اونها تقریبا از 100 درصدشون، تقریبا از 100 درصدشون، این که تقریبا میگم یعنی اون 2-3-4% هم توسط کسانی اون زمان که دستگاهی پیشرفته‌ای داشتن ضبط. بله. شده و الان در آرشیوهای ایران موجود نیست، در آرشیوهای خارج از کشور هست. موسیقی درخشانی تولید کردن که از اونها برای ما هیچ چیز باقی نمونده جز یموش اسم و افرادی هم که اون موسیقی ها رو گوش کردن و احتمالاً در خاطرشون هست، در رده ای از سن هستن که الان فکر کنم همشون تقریبا فوت کردن، یعنی از اون موسیقی ها هیچ خاطره تاریخی برای ما نمونده.
پرسش بعدی من از شما این خواهد بود که به چه دلیل از میان همه ارکسترهایی که الان نام بردید که به هر حال در یک دوره فعالیت خوب و موفقی داشتن، ارکستر گلها این چنین
داشتن به همین جا میرسیدن؟
در فرصت بعدی اگر اجازه بفرمایید این پاسخ از شما بشنویم. متشکرم. متشکرم که همچنان با ما هستید. قطعه با هنرمندی و هنرنمایی جناب جواد معروفی به شما تقدیم کردیم و امیدواریم که در این ساعت موسیقی شنیدن این قطعه دلنشین موسیقایی برای شما لذت بخش بوده باشه. همچنان همراهیم با جناب آقای علیرضا میرعلی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی. آقای میرعلی نقی، در بخش پیشین صحبتاتون اشاره فرمودید که در دهه 30 تا قبل از سال 34 ارکسترهای مختلفی فعالیت داشتن که نام افراد بزرگی هم در اونها میدرخشید و فعالیت منسجم و خوبی هم داشتن، اما واقعیت اینه که الان که من و شما با هم صحبت میکنیم شاید هیچ کدام اونها به اندازه ارکستر موسیقی گلها برامون آشنا نیست. دلیل این جاودانگی و دلیل این ماندگار شدن گلها رو شما چی میدونید؟
خب دلایل بسیاری داره و یکی از واضح‌ترین دلایلش این است که ما از کار ارکسترهای درخشانی که در فاصله سال 20 تا سال 33 بودن عملاً هیچ چیز نداریم. متاسفانه رادیوی وقت و بخش موسیقی تنها ایستگاه رادیویی کشور به خاطر نداشتن بودجه مخصوص برای این کار، به خاطر فقر عمومی، به خاطر بی‌توجهی مطلق مدیران ارشد به مقوله حفظ و نگهداری هنر ملی و به خاطر اینکه صرفاً رادیو رو صرفاً رسانه سیاسی می‌دیدن و نه اجتماعی و فرهنگی، متأسفانه تا قبل از سال 34 این ذهنیت کاملاً بود. ما از اون دوران کوچکترین چیزی در دست نداریم و اگر داریم بسیار ناقص و محدود و پراکنده و مخدوش و گاهی وقتا نصف است. یعنی عملا یه بخشی از تاریخ معاصر موسیقی ما در دوره که تکنولوژی ضبط در اوج بوده، در اوج دوره خودش بوده حداقل، ما از اون زمان هیچی نداریم. یعنی دوره کاملا تاریک و سیاه و از ظلمانی و از دست رفته است توی موسیقی ما. گلها که تأسیس شد سال 34 مقارن بود با به هر حال به انتها رسیدن دوره اغتشاش 3-4 ساله سالهای اسماعیلی شدن صنعت نفت، سقوط دولت دکتر مصدق و روی کار آمدن دولت نظامی مقتدری که سپه بود فضل الله زاهدی داشت و اومد به هر حال با یک روی نظامی مسائل رو حل و فصل کرد و حکومت مرکزی رو اقتدار داد و به قول معروف هر چیزی سر شد که در سر جای با جایگاه خوش بنشینه. کلن امور مملکت رو ذهنیتی نظامی سامان داد و رادیو هم از این قضیه مستثنا نبود. اعتراض موسیقیداران بزرگ ما، من جمله بزرگترین فرزانه موسیقی ما به نظر من آقای روح الله خالقی استاد مسلم در سالهای 33 و 34 از ابتذال و وضعیت واقعا سطح پایین فرهنگی موسیقی رادیو به همه جا رسیده بود و این فریاد اعتراض میشه در مطبوعات اون موقع دید. واسه همینم هم که سران وقت به اصطلاح در جلسات که تشکیل دادن تصمیم به تجدید سازمان موسیقی رادیو گرفتن. این تجدید سازمان دو قسمت داشت. یک بخش معنوی داشت که با جذب و استخدام بزرگترین استادای موسیقی ما که سالهای سال بود به خاطر وضعیت موسیقی رادیو به حال منزه شده بودن، خونه هاشون نشسته بودن، بعضی اصلا سازو کنار گذاشته بودن، بعضی هاشون فقط به تعلیم چند تا شاگرد دلخوش بودن، اینا رو از گوشه کنار تهران جمع کنه و اینا تشویق کنه بیاره. این بخش معنوی شد. بخش مادیش که اهمیتش از اونم کمتری به بلکه شاید بیشتر هم باشه، تجدید سازمان لوجستیکی رادیو بود که توی میدون ارک، میدون 15 خرداد فعلی و در محوطه جنب بازار تهران اون روز که ساختمانش الان فکر کنم دیگه تبدیل به موزه شده بعد از اون سال و اون استودیو معروف شماره 8 که ارکسترا اونجا جمع شده، اونجا این سازمان جدید موسیقی رادیو تمرکز پیدا کرد و تجهیزات بسیاری رو خریدن و بودجه واقعا عظیمی رو نسبت به اون زمان بهش تخصیص دادن که همون تشکیلات و همون دستگاه تقریبا تا سالهای 52-53 هم کار میکرد.
خیلی از شما متشکرم. در بخش بعد ادامه صحبتهای شما رو میشنویم. از استاد زنده یاد و مانای موسیقی سرزمینمون روح الله خالقی به شما تقدیم کردیم و همچنان در ساعت موسیقی هم نشین شما هستیم. در این برنامه درباره روند ظهور ارکستر موسیقی گلها با شما عزیزان صحبت میکنیم و کارشناس ارجمند این برنامه هم جناب علیرضا میرعلی نقی هستند، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی. بسیار خوب، آقای میرعلی نقی اشاره فرمودید به اینکه سازمان موسیقی کشور همینطور موسیقی در رادیو سامان بیشتری در سال 34 پیدا کرد. خواهش میکنم.
یه سامان تازه پیدا کرد با تأسیس ساختمان نو، حتی فکر میکنم، و بعد تجهیزات فوق‌العاده مدرنی که اون موقع خریدن با تأسیس بودجه اول، البته با سعی در تحکیم روند تازه اقتدار یافته سیاسی دولت بود در سال 32-33، بلکه میخواستن دیگه دولت اقتدار سیاسی و نظامیش تأسیس و نیاز به تولید برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بود، برای اینکه به هر حال اون مهندسی و اون نظام افکار عمومی رو به اصطلاح سامان بدن و اونجوری خودشون دلشون میخواد تربیت. برای همینم بخشای متعددی بود، رادیو فقط بخش موسیقیش نبود، که بخشای به اصطلاح سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، بهداشتی، مثلا
مباحث توجه بیشتری شد. درسته،
رادیو دارالمعارف با حالا یه گفته از خود بنده ناچیز هست که اینجا میتونه مورد استفاده قرار بگیره، به نظر بنده رادیو اینترنت اون روزگار بود، یعنی در واقع اینترنت زنده اون روزگار بود که بعد بنا به همون حجم اطلاعات اون زمان و جایی که اون زمان دید. بس خب بهترین متخصصا در هر زمینه استفاده شد، مثلا در زمینه بهداشتی از آقای دکتر خسرو بسیطی استفاده شد، در زمینه فرهنگ استادان بزرگ دانشگاه تهران مرحوم سعید نفیسی، مرحوم دکتر لطفعلی صورتگر و دیگران، کسی که الان اسمشون به اصطلاح ستارگان بلند سپهر آسمان ادب فارسی از جاودانه ها هستن. اون زمان اینا همش اومدن در استخدام رادیو و صداشون و آثارشون به گوش مردم رسید. در سال 34 مرحوم داوود پیر نیا، پسر مرحوم میرزا حسن‌خان مشیرالدوله، که از خوشنام ترین خانواده های سیاسی فرهنگی تاریخ ما، از جوانی به شعر و موسیقی اخلاص اونس داشت و اون زمان ایشون تنها یه پله با احراز پست وزارت راه فکر میکنم فاصله داشتن و یک کمی اگر در همون راهی که مونده بودم استقرار داشتن به مقام وزارت میرسن. از این مقام صرف نظر کردن و اومدن تصدی برنامه ویژه شعر کلاسیک فارسی رو در موسیقی به عهده گرفتن.
شما ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید. استاد، ممکنه بگین که ایده اولیه تشکیل و ظهور ارکستر گلها از کجا بود و اصلا چه جرقه‌ای باعث افتتاح و ظهور و شکلگیری این ارکستر شد؟
اصلا اساسا تأسیس برنامه گلها در ابتدای امر به خاطر شعر بود. ببینید سال 33-34 که این ایده در ذهن آقای پیرنیا شکل گرفت، ما قصد معرفی شاهکارهای جاودان ادب کلاسیک فارسی در قالب منظوم و در قالب شعر بود و با محوریت تفکر عارفانه صوفیانه، در واقع می‌خواستن عرفان ایرانی در قالب شعر رو معرفی کنن. من فکر می‌کنم اینجا تأثیر داشتن به گفته مرحوم استاد بدیع‌الزمان فروزانفر که معروف گفتشون که ادبیات فارسی بدون عرفان مثل گلی است که بو نداره، فقط رنگ داره، ظاهر داره، بو نداره. این خیلی تعبیر به اصطلاح جالبی به حال از استادی در حد فروزانفر. برنامه‌ای بوده برای آقای پیرنیا برای معرفی شعر فارسی که عاشق شعر بوده و مثلا در بستر شعر کلاسیک روش کرده بوده. خب این خانواده‌ای به اصطلاح اصیل، خانواده‌ای ریشه‌دار، تباردار و موقعی که از بخشی که تربیت بچه‌شون با مایه‌های شعر فخیم فارسی بود، تربیتشون با خط خوب بود، با این مایه پیرنیا روش کرده بود، بزرگ شده بود. و اون زمان چه حدود 50 و 51 دو سال داشتیشون، رادیو بدون هیچ گونه صدای دیگه خب یه مقداری خب برودت داشت، خب میتوش میشه گفت گیرایی نداشت، نه چسب بود، یک موسیقی پد، یک موسیقی زمینه میخواستن روش بذارن.
اول از دلنشینی بیشترش بله، اصلا موسیقی ایده اولیه فقط شعر بوده،
موسیقی به عنوان تزئین استفاده شده.
بله،
منتها با پیرنیا مرد بسیار بسیار با فرهنگ بوده، فوق العاده با فرهنگ بوده، با هر چیزی، از خط بگین تا شعر بگین تا هر چیز، در با هر چیزی که آشنا بوده در عالی ترین سطحش آشنا بوده. تعدادی از تک نوازان و تکخانان نامی اون عصر رو میاره برای این برنامه استخدام میکنه که من فکر میکنم اولین خواننده این برنامه آقای وزیری بود، عبدالعلی خان وزیری، که در سالهای 1320 شهرت بسیاری داشت. این شهرت تا سال 30 هم تقریبا حفظ شد و دیگه از سال 40 بعدا رفتم به گوشه انزوا و دیگه فعالیت رسمی ازشون مشاهده نشد، ولی خواننده‌ای بودن که در دوره خودشون مورد احترام و مورد محبت بسیار از موسیقی دانها بودن.
پس میشه گفتش که اولین خواننده موسیقی گلها عبدالعلی خان وزیری بودن.
یکی از اولین ها بودن، چون
که همین اشعار رو در واقع
یک فن کلاماسیون فارسی رو به شیباتنی شکل پیش عموشون استاد وزیری فرا گرفته بودن. اصلا تا مدت ها خواننده ارکستر مدرسه عالی موسیقی بودن همون دوره و خواننده انجمن موسیقی ملی به رهبری استاد خالقی.
بله.
و تک نوازان بزرگ اون عصر که بعضن سن زیادی هم نداشتن، در رده های سنی بین مثلا 40 تا 50 بودن، بعضیشون هم خیلی کم سن تر بودن.
بله.
جوان سال آقای عبادی.
بله.
از بین افرادی که تقریبا میان سال حساب میشد اون زمان، خوبشون خوب تنها چهره ستار بودن توی رادیو، یعنی تنها فردی بودن که تا سالهای سال اختیار ساز ستار در اون دستگاه باشون و تقریبا تیول یا ملک تلق ایشون حساب میشد. جوان بسیار با استعداد و میشه گفت نابغه از کاشان آمده به نام رضا ورزنده بودم، اون زمان مثلا 25-6 سالشون بود.
بله.
شاید میشه گفت یک کمی بیشتر یک کمی کمتر، ولی به راحتی در کنار استادان بزرگ به شایستگی هرچه تمامتر نشستن برنامه رو کردن. مرحوم همدانیان بودند، حسین همدانیان، تصیف خان برجسته و ضربگیر ماهر اون زمان، کلارینت نواز یا قرنه ای نواز اون دوره و بسیار آهنگساز بازوق مرحوم شیخ خدایی بودند که اون آرم اولیه برنامه گل‌های جاویدان از ایشونه که در مخالف سگاه هست، اگر با هم بشنویم
حتما خیلی هم
و این آرم ساخته مرحوم شیر خدایی است و با اجرای ایشون
خیلی هم عالی. خیلی از شما متشکرم جناب میرعلی نقی، در برنامه‌های آینده حتما بیشتر از شما درباره ارکستر موسیقی گل‌ها خواهیم شنید. بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
بنده هم از لطف و محبت شما و سایر دوستان که با حوصله و بردباری به حرفای من گوش دادین سپاس دارم و از خدمتتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ. خب دوستان عزیز، فرصت ما در این برنامه ساعت موسیقی هم به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم که در این برنامه و در این روز دلپذیر بهاری با من رازی گردکاهد و یلدا احتشامی تهیه کننده این برنامه و آسیه همتی صدا بردار محترم همراه بودید. پایان بخش ساعت موسیقی امروز آرم ابتدایی گلهای جاویدان هست، همونطور که در برنامه هم اشاره شد. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. سپاس و خدا نگهدار شما.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. ساعت خوبی رو براتون آرزومندم. تقاضا میکنم که با ما همراه باشید.
آهسته پرسیدمت، خواندمت، بر ره گل افشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت، بردمت تا کهکشانهای عشق، پرکشان تا بینشانهای عشق، گفتمت افتاده در پای عشق، زندگی رویای زیبایش. چون بوی گل از برم رفتنت، کی می شود باورم بوده ای، چون تاج گل بر سرم تا ابد، یاد تو را میبرم، بردمت تا کهکشانهای عشق، پرکشان تا بینشانهای عشق، گفتمت افتاده در پای عشق، زندگیش رویای زیبای عشق. دیدمت آهسته پرسیدمت خواندمت بر ره گل افشاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت آمدی
در خدمت و همکلام شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و ما در این فرصت کار زیبای آن دلبر من رو با صدای همایون شجریان تقدیم لحظاتون میکنیم.